أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعليهم أجمعين. امروز روز شهادت حضرت کاظم سلام الله علیه است. این روز و این سوگ رو به حضور مبارک است و جد صاحب عزای این سوگواره و به منظر همه شیعیان و خصوص فضلای محترمی که در جلسه درس حاضرند تسلیت عرض میکنم. اون بزرگوار طی 14 سال در زندان به سر برد، زندان همراه با شکنجه و شکنجه جسمی، شکنجه روحی، بازار ینتقل من سجن الى سجن. 14 سال از این زندان به اون زندان برده می شدند. تا زمانی که زندانبانها از مسلمانها بودند، اینها متأثر می شدند و منفعل و منقلب می شدند، تا اینکه یک زندانبان غیر مسلمان رو نصب کردند که ظاهران یهودی بوده است. و از وقت که او بالا سر حضرت قرار گرفت، شرایط برای اون بزرگوار بسیار دشوارتر شد. و به هر حال و نهایتاً در زندان به شهادت رسید و پیکر مبارک اون بزرگوار رو 4 کارگر، 4 حمال بر روی تختهی حمل کردند و به بیرون زندان آوردند، در حالی که شیعیان کم و بیش مطلع شده بودند و در ورودی زندان منتظر جنازه مبارک اون حضرت بودند و جنازه رو با این حال تحویل گرفتند و بنا گذاشتند برای اون بزرگوار سوگواری کردند و عزاداری کردند. و هر حال هرچه بود، با همه سختی ها، مشقات، شکنجه ها، عمر نورانی اون بزرگوار پایان رسید. به رغم شهادت در غربت، اما تشییع شد و تعزیت برای اون بزرگوار گرفته شد. اما از سید شهدا صانوالی کسی برای او عزا نگرفت. به جای تشییع اون بزرگوار بر بدن او اسب تاختند. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. و در زمینه نظام الگو پردازی و نهاد سازی برای قوه قضاییه بحث میکردیم و عرض کردیم که تعدادی جهات مختلفی وجود داره که این جهات در مقام الگو پردازی و نهادسازی باید در مد نظر و پیش روی ما قرار داشته باشه و با ملاحظه این جهات و نکات الگو پردازی و نهادسازی صورت ببندد. علل اجمال 12 نکته رو ذکر کردیم که باید این نکات در طراحی الگو و نهادها، تأسیس مؤسسات مورد توجه باشد و با توجه به اونها و با بهره‌گیری از این جهات و جنبه‌ها الگو پردازی و نهادسازی صورت تحقق پیدا کنه. اگر بنا باشد راجع به هر یک از این جهات 12 گانه بحث کنیم خیلی زمان برخواهد شد. من هنوز هم مرددم که آیا به این 12 مورد یکان یکان بپردازیم یا با برشماری اونها و احیانا ذکر نمونه های از پیامدها و دستاوردهای این جهات و نکات از این مبحث عبور کنیم. فکر میکنم اگر بنا باشد که این 12 جهت و امر مورد ملاحظه قرار بگیره و با تحلیل اونها و تعیین مقتضیات و معطیات اونها داده‌ها و دستاوردهای این عناصر 12 گانه در زمینه الگو پردازی و نهادسازی به اینها پرداخته بشود خودش یک بحث مشبهی است و دوستان میتونن پیشنهاد کنن آیا ما واقعا به تفصیل وارد شیم یا به اجمال برگزار کنیم و رد شیم. چون به تفصیل وارد شیم همین بخش حداقل من تصور میکنم 1 سال تحصیلی رو پوشش خواهد داد. ما اگر مثلا معطیات مصرحات کتابی و روایی رو بخوایم فحص کنیم، اون چرا که در متن کتاب و سنت درباره الگو پردازی و نهادسازی مطرح شده و یافته ها و داده های این آیات و روایات رو تنسیق و تنظیم بکنیم و برایند اون رو در الگو پردازی و نهادسازی نشون بدیم خودش چندین و چند جلسه نیاز داره. یا مثلا اقتضائات مقاصد شریعه رو با همه تفصیلی که دارد، که البته همه مقاصد ممکنه در حوزه قضا به حوزه قضا رأساً و مستقیماً مرتبط نباشه، ولی بخش متنابهی از مقاصد شرعی مربوط میشه به حوزه قضا. و اگر اینها رو در نظر بگیریم با توجه به این که این جهات و جنبه ها در واقع یعنی همین جنبه مقاصد شرعی، این مقاصد در واقع به مثابه هدف حکومت دینی است، تأسیس حکومت دینی برای محقق شدن این مقاصد است، پس بنابراین باید در ساختار حکومت دینی این مقاصد به جد و عمیقا مورد توجه قرار بگیره و اقتضائات مقاصد شریعه در الگو پردازی و تأسیس مؤسسات و دوائر دیده بشود، چون در واقع این مؤسسات مثل ابزارهای محقق ساختن مقاصد شریعه هستند. این مورد اشاره قرار دادیم و همینطور دیگر از اصول و عناصری که مورد اشاره قرار گرفت، مثلا سومین عنصر و اصل نتایج و برایند احکام وضعیه است. احکام وضعیه در حوزه ها و ساحات سیاست و حکومت و قضا اقتضائات و داده هایی رو در اختیار ما قرار میدن. میشود با توجه به احکام وضعیه مرتبط به حوزه سیاست، حوزه حکومت، حوزه قضا و امثال آن، ما در زمینه الگوپردازی و در ساحت نهادسازی بسیار بهره ببریم و کمک بگیریم و پیش بریم. از شبت که خود همین قسمت احکام شرعیه وضعیه اتفاقا بزرگترین کاربردشون، بزرگترین کاربرد احکام شرعیه وضعیه اتفاقا در حوزه الگوپردازی و نهادسازی و اجرائیات و عملیات و امور صفی و کف جامعه و ساحت حیات کاربرد دارست. عمدتا احکام وضعیه در این جهات به کار میان، خیلی کاربرد داره. و من دیگه حالا بخوام خیلی تفصیل بدم بریم تمام موارد رو بخوایم ذکر بکنیم، نمیخوایم ذکر کنیم. از صورت که ما در واقع 20 مورد حدوداً از برداشت 12 مورد، 12 اصل عنصر از این دست از اصول و عناصر رو برشمردیم و مختصری تبیین کردیم. این در حالی است که این 12 محور و اصل عنصری رو که اینجا ذکر کردیم اینها به نحو استقرایی به دست آمده، نه در جایی کسی اینها رو یک جا بحث کرده و نه در کتاب و سنت اینا به این صورت فهرست شدند، و در حدی که به ذهن ما میرسته این 12 اصل عنصر رو ذکر کردیم. و اگر بخوایم برایند این 12 اصل عنصر رو در حوزه الگوپردازی و نهادسازی مورد بحث قرار بدیم، فهرست بلند بالایی از نهادها به دست خواهد آمد. ولی خب به نظر میرسه که چون که عرض شد اگر ورود تفصیلی بخوایم بکنیم در این عرصه و در زمینه داده ها و دستاوردهای این جهات و نکات 12 گانه خیلی طولانی خواهد شد بحث و از شاید طور بحث فقهی خارج شیم. گرچه الان هم گاهی به نحوی از ادبیات غیر فقهی هم ناچار میشیم استفاده کنیم. گرچه لازم است، گرچه ضروری است حتی که به این بحثا پرداخته بشه، اما به نظر میاد در سیر دروس طولانی کردن یک بخش مناسب ساختار مباحث پیشبینی شده نباشه. شاید چاره قضیه این باشد که دوستان، چه حضرات عالم و برادرانی که در این جلسات درس تشریف دارید حضور پیدا میکنید، چه خواهران ارجمندی که در جلسات درس از راه دور بحثا رو تعقیب میکنه شرکت میفرمایند، اگر بنا دارن رساله سطح 34شون رو بگذرونن، بیان این موضوعات رو به مثابه موضوع رسالهشون قرار بدن و داده ها و دستاوردهای یکی دو تا سه تا یا هر چند مورد از این جهات و نکاتی که عرض شد رو به عنوان موضوع رساله اتخاذ کنم. من تصورم این است که اکثر این محورهای دوازدهگانه، این اصول و عناصر دوازدهگانه، اکثراً هر یک به تنهایی ظرفیت و قابلیت تحقیق جامع و وسیعی که یک رساله سطح 4 رو تدارک کنه دارند و بحث‌های فراوانی در خصوص هر یک از اینها قابل تر هست که اگر کسی تأمل کنه، ساختاری طراحی کنه، به منابع مراجعه کنه، به آیات، روایات، آراء فقها و سایر منابع مراجعه کنه، من معتقدم اکثر این جهات دوازدهگانه هر یک به تنهایی میتواند محور یک رساله باشد. همینجا من عرض میکنم کسانی که از فضلا رساله سطح 3 و 4شون اگر سطح 3شون دفاع نکردن هم ایرادی نداره، و اونو که سطح 4 دفاع نکردن، هر کدوم از دوستان بخوان تو این زمینا ورود کنن، انشاءالله ما حمایت میکنیم، سعی میکنیم در زمینه حد الامکان تأمین استاد هادی راهنما و احیانا اندل لزوم مشاور مذاکرات با وضع اساتید بکنیم که مسئولیت بپذیرن. خودمون در حدی که برسیم وقت میذاریم و از نظر تأمین هزینه اساتید هادی و اساتید به اصطلاح راهنما و مشاور و از نظر تأمین منابع علمی و کتاب، مقاله، امثال اینها هم ما قصد حمایت داریم. من یعنی تأکید دارم بر این که حمایت کنیم دوستان رساله هاشون رو بنویسن، و اگر از دوستان بر اساس این مبنا، این مبحثی که ما الان داریم که تحت عنوان منهجیت تصنیع النماذج التطبیقیه و تأسیس المؤسسات الحکومیه المؤسسه، در واقع روش شناسی یا منهج الگو پردازی، یعنی تصنیع النماذج التطبیقیه، الگو، نمونه‌های اجرایی اصطلاحا میگیم، و همینطور تأسیس مؤسسات و نهادها و دوائر، این تحت این عنوان این مبحث رو بخوان دنبال کنن، ما آمادگی داریم که حمایت کنیم. خب عرض کردیم که این 12 عنصر اصلی که ما عرض کردیم کار علمی جدی میخواد، چون اینا بی پیشینه است و با این رو کرد کسی در این زمینه ها کار نکرده، و اگر در سلسله دروس بخوایم در چارچوب درسایی که داریم موضوع رو دنبال کنیم، خیلی طول خواهد کشید، خیلی خیلی فشرده بحث کنیم، یک سال درسی رو شامل خواهد شد. اما اگر دوستانی که میخوان رساله سطح 3 و 4شون رو در این زمینه ها بردارن این کار رو انجام بدن، ما هم حمایت میکنیم. این رو معاونت آموزش و حوزه آموزش انشالله با دوستان فضلایی که در جلسات درس شرکت میکنن هماهنگی بکنن، اعلام کنن با یه روند مناسبی. سعی میکنیم در تأمین استاد راهنما و دستورات لزوم مشاور و تأمین منابع علمی مورد نیاز، سایر حمایت‌های مادی و معنوی لازم کمک کنیم که هم شما برادران و خواهران که در جلسات شرکت می‌فرمایید رسالتون رو انتخاب کنید و پیگیری کنید. انشاءالله به نتیجه برسید و تحقیق تمام شد و دفاع کنید و همین بحثا تفصیل پیدا کنه. ما به هر حال این نوع مباحث رو لاجرم باید دنبال کنیم. در هر حال بحثای نویست و در این حال به شدت ضروری و حتی و بلکه فوری نیاز نظام به اینها نیاز داره. انشاءالله اگر دوستان همت کنن مراجعه کنن به مولات آموزش و حوزه امام رضا و تدابیر لازم رو هم اون دوستان خواهند اندیشید، بلکه در قالب رساله هایی که در زمینه این عناصر و اصول دوستان تحقیق خواهند کرد و خواهند نوشت و دفاع خواهند کرد این بحث ها بست پیدا کنه انشاءالله. من فقط دیدم از بین این 12 محور 2 محور تفصیلی است، یا لااقل ما تفصیل دادیم. اون 2 محور رو نه به تفصیل بلکه در حد همین اجمال و گذرا افتضاعاتش رو در زمینه تأسیس نهاد و احیانا الگو پردازی مورد اشاره قرار بدیم. ما محور عنصر اصل اول رو گفتیم، مصرحات معطیات المصرحات الکتابیه و المنصوصات الروائیه. دوم و ثانی متقلبات مقاصد الشریعت العليا. سوم مکتسبات الاحکام الشرعیه الوضعیه المتعلقه به اسعدت سیاست و الحکومت و القضاء. و رابع مختزیات اختیارات ولی الامر و وظائفه الاساس في الامور السياسيه والشؤون الحكوميه والقضائيه. و این من جانب و جانب دیگه من مقتضیات وظائف متصدی الشؤون الحكوميه والقضائيه من جانب آخر. این هم محور چهارم بود. در محور چهارم ما فهرستی از اختیارات و وظائف ولی امر رو برشمردیم. سابقا حدود 20 مورد که از اختیارات ولی امر و وظائف او در عرصه سلطه قضاییه و ولایت قضاییه قابل طرحند. این اختیارات و وظائف اگر بنا باشد تحقق پیدا کند غالبا نیازمند نهاد مستقلی هستند، نهاد تخصصی مناسبی هستند که اگر اون نهادها به وجود بیاد این وظایف ولی امر محقق میشه. به تعبیر دیگه اهداف حکومت دینی در گرو تحقق این وظایف است و این اختیارات و وظایف است و تحقق این اختیارات و وظایف هم در گرو نهادسازی در زمینه این عناصر این به اصطلاح اختیارات و وظائفه. برای تحقق این اختیارات و تحقق این وظائف ما نیازمند به نهاد هستیم. به این ترتیب این مجموعه حدود 20 اختیار و وظیفه‌ای که بر عهده ولی امر در قلمرو قضا قرار دادیم اکثرا نیازمند به تأسیس مؤسسه و ساخت نهاد هستند. ما اجمالا اینو مرور کنیم و یه بخش دیگه هم که باز جای مرور دارد، یه اصل دیگه بود که گفتیم برایند و داده های قواعد فقهیه مرتبط رو بتونیم مبنا قرار دادیم برای نهادسازی. قواعد فقهیه فراوانند، شاید به هزاران برسند. قواعد فقهیه حوزه سیاست و حکومت و قضا هم ذیل آن به صدها مورد میرسه، ما اینا رو فهرست کردیم. این قواعد اقتضاعاتی دارند، اون از جمله اون اقتضاعات و عمده اقتضاع همین نهادسازی است. هر قاعده بخواد تحقق پیدا کنه، نهاد مربوط به اون باید ساخته شد. در چه ما دو بخش رو یه مروری میکنیم، یکی بخش اهم و اختیارات ولی الامر و وظائف الاساس فی مجالات الولایت القضائیه، بلکه الولایات الحکومیه و القضائیه، که در این قسمت ما 20 وظیفه رو برای ولی امر برشمردیم. و قسمت دیگه هم همون قسمت قواعد فقهیه است. اونجا من 20 نمونه از قواعد فقهیه رو فهرست کردم که از باب نمونه میشه اشاره کرد به برایند الگو پردازنه و نهادسازنه این قواعد. این قواعد اقتضاء فاری نهادسازی ها رو دارد. به این ترتیب ما در واقع 20 اختیار و وظیفه که ولی امر در قلمرو قضا داره از حیث مورد مرور قرار بدیم، که این یکی از اون اصول و عناصری است که گفتیم در نهادسازی باید در مد نظر قرار بگیره، و اون نوع چهارم و قسم چهارم از اصول و عناصر بود که باید بود از مقتضیات اختیارات ولی الامر و وظائف الاساس فی الامور السیاسیه و شؤون الحکومیه و القضائیه. این قسم به صلاح معیار و اصل و عنصر چهارم بود. بعد اینا رو برشمردیم، حدود 20 و اختیار و وظیفه رو برای ولی امر برشمردیم. حالا این 20 مورد رو یه نگاه بکنیم ببینیم کدوم اینا احتیاج به نهادسازی داره. به نظر میرسه که جز یکی دو مورد همه این عناصر، این اختیارات و وظائف باید در محمل یک نهاد تحقق پیدا کنه. نهادی لازم است برای این زمینه. عرض کنم که حالا اگر بخوایم یه اشاره بکنیم موردی، ببینید اولین اختیار یا وظیفه‌ای که بر عهده ولی امر در قلمرو قضا، البته هم از قضاست، در قلمرو همه حکومت است، ولی اینجا که محل بحث ما به قضاست داریم عرض میکنیم، الافتاء و وضع القانون فی الفراقات القانونیه فی اقار القضاء. خب این یک وظیفه یا یک اختیار و شأنیت برای ولی امر اقتضاء یک اداره و یک نهاد رو نداره. این که مطالعه کنن ببینن کجاها خلأ قانونی وجود داره، موضوع شناسی کنن، منبع شناسی کنن، و احیانا بلکه نهاد قانونگذار که مجلس شوراست، نهاد قانونگذار در اینجا نقش آفرینی بکنه و افتاء و وضع قانون در فراغات قانونی در ساحات مختلف در اطارات گوناگون که خیلی گسترده میشه نیازمند به موضوع شناسی است، نیازمند به خلأ شناسی است، نیازمند به پاره پژوهش‌ها و مطالعات است در متن یک حکومت. که ما در حوزه وضع قانون و خلأ های قانونی چه باید بکنیم، چه مسائل مشکلات داریم، کجا هست در خلأ قانونی داریم. و این یک کار بسیار بزرگی است. این طبعا احتیاج داره به یک نهادی که این مطالعات و این زمینه ها رو انجام بده و در اختیار ولی امر قرار بده تا ولی امر به افتاء و وضع قانون در خلأ قانونی بپردازه. چون که در قانون اساسی ما هم آمده است که قاضی موظف است بر اساس قوانین حکم کنه و اگر جایی قانون نداریم حق نداره بگه چون خلأ قانون نیست من داوری نمی کنم، بلکه اونجا باید مراجعه کنه به مثلا آراء مراجع، آراء فقهی معتبر، و بر اساس اونها در واقع خلأ قانونی رو و این رخنه رو بپوشونه و قضاوت کنه. ولی به هر حال دائره گسترده است و اینجور هم نیست که بگیم مثلا ما یه مطالعه وسیع میکنیم بعد میاییم بر اساس اون مطالعه وسیع تدابیر میاندیشیم برای همیشه مشکل حل شد، خلأ قانونی به وجود نیاد. نخیر، موضوعات جدید به وجود میاد، نیاز به قانون گذاری داره. پرسش های تازهی پدید میاد، نیاز به افتاء داره. وقت این کار کاری یک فرد نیست و از قانون مخصوصا کاری یک فرد نیست. یه مرتبه ما لوایحی رو به مجلس الان میبریم که مشتمل بر صدها فرعه، کاری فرده، هرگز اینجوری نیست. نیازمند به یک نهاده، نهادی که عهده‌دار این وظیفه بشه. این یه مورد، یعنی یه نهاد مطالعه و تحقیق در خصوص خلأهای قانونی، موضوع شناسی اونها، راهکاریابی بر اونها، و حالا یا استفتاء از ولی امر یا طرح در مجلس شورای اسلامی. این خود همین تأسیس مجلس در حقیقت اجابت از یک مشکل و رفع یک مشکل است و اون مشکل، مشکل در واقع خلأهای قانونی است، الفراغات القانونیه. این خب یک اختیار بلکه یک وظیفه. مطلب دیگری که میتونه مورد توجه قرار بگیره رسم و سیاست و خطبات العامه القضائیه. بعد راهبردها و سیاستهای حلال رو باید ولی امر رسم و بنگاره. سیاست عمومی، سیاست کلی، از سیاست الکلیه و الخطبات العامه القضائیه، اینا رو باید ولی امر وضع کنه و جعل کنه. حالا فقط بحث قضا هم نیست، همونطور که عرض کردیم رسم سیاست و ترسیم سیاست کلی و خطوط مشی پراگیر رو ولی هم باید انجام بده، نه فقط برای قلمرو قضا، برای همین زمین ها. خب شما بفرمید که یه کار با این عظمت که بر عهده ولی امر است و از جمله در قلمرو قضا نیازمند تشکیلات نیست، نیازمند سازمان و نهادسازی نیست، قطعا نیاز داره. از سرات خدمت شما که خب یه قهرن جمعی رو میطلبد که اهل فن باشن، اهل نظر باشن و به مطالعه در این زمینه بپردازن و حاصل مطالعاتشون در اختیار عیان قرار بدن. نوشتیم ها و شأن و تکلیف یقتضی تأسیس دائره مناسبه یعنا به دراست فنیه و معمقه تمهد تحقیقه، تحقیق هذا الشأن، هذا التکلیف. پس بنابراین از ساعت که یکی از وظایف کرست یا یکی از اختیارات کرست و سیاست کلی و خطوات العام است، این در واقع ملازم است که یک نهادی به وجود بیاد، نهاد مطالعه کننده، پژوهشگر و صاحب دید. این نهاد رو ما نیاز داریم. کما اینکه وظیفه دوم تنصیب شخص ذی صلاحیات لازمه که قاضی القضات و رئیس السلطه القضایی حسب المصطلح المعاصر. خب این هم باز در واقع یکی دیگر از اختیارات یا وظایف ولی امره که رئیس قوه قضاییه رو نصب کنه. خب بالاخره شناخت رئیس قوه قضاییه و مسائلی که پیرامون مربوط میشه، اینا ممکنه بگیم یک دائره و مؤسسه با طول و تفصیل نمیخواد، اما خب به هر حال به نحوی نیازمنده به یک مشاوره هاییست، نیازمنده به نظارت هاییست که بعدن نصب لازمه، کمک به در واقع شناسای نیرو برای این شخص به سلام مکدی قوه قضاییه. از ساعت که اینا نیاز داره بالاخره، ولی حالا ممکنه که اینجا خیلی موضوع رو پیچیده و مفصل نکنیم که بگیم آقا اینجا احتیاج به نهاد نداره، میتونه ولی هم خودش تصمیم بگیره. بله، رسم سیاسات کلیه به خطبات العام گفتیم ها و شأن و تکلیف یک تزلی تأسیس دائره مناسبه تانا به دراست فنیه و معمقه تمهد تحقیق ها و شأن. این به اصطلاح عبارتی که من شود زیرشی میشتیم. بعدی تنصیب شخص ذی صلاحیات لازمه که قاضی القضات و رئیس السلطه القضایی حسب مصطلح المعاصر. این هم از کردیم، این هم قهرن نیاز به سری کاری مقدماتی داره، ولی خوب مفصل نیست. هر پنج سال یه بارم حکمش تجدید میشه تا کسی اگر الان نصب شود از آفات سالم بماند و از عهده کار برآید، دیگه 10 سال طول میکشه که از رده خارج شده اصطلاح. ولی خب نصب شخصی این چنینی خیلی کار نداره، در نتیجه ممکنه ما نیازمنده به تأسیس نهادی در این زمینه نباشیم. محور چهارم یعنی وظیفه یا اختیار چهارم، نصب القضات مباشرتن او به وساطت قاضی القضات. گفتیم حواس شأن و تکلیف یقتضی تأسیس دائره کبیره مناسبت آنا به تمشیت امور تمهد تحقیقه به ید ولی الامر لو تصدا نصب القضات و اقالت هم رأسن. یه تشکیلات عدل و طویل میخواد، گزینش آموزش قضات، از صورت که گزینش قضات و کار طی تشریفات برای نصب اونها، استقرار اونها، کلی کار. خب این از لوازم وظیفه ولی امر در خصوص نصب القضات مباشرتاً او به واسطت قاضی القضات. بالاخره یه نهاد میخواد، قضات نصب میشن، بعض از اینا ازشون شکایت میاد باید بهشون رسیدگی بشه، نصب میشن، احیانا شرایط پیش میاد که باید استعفا داده بشن و استعفاش یه خودشون استعفا میکنن، استعفاشون پذیرفته شود. یه سلسله کارهای مفصلی هست اگر برایند و سیر مراحل این فعالیت و این عمل برشمرده بشه، یک فهرست بلند بالایی از مسائل به دست خواهد آمد. از صورت که باز وظیفه دیگه تصدی در واقع یک در اون قبلیه چهارم یک نهاد شناسایی، گزینش و ارزیابی و پذیرش و احیانا کارگزینی قضات رو لازم داره و یعنی چه فرآیندی رو باید طی کنه و این نهادسازی لازم داره، یه نهادی باید وجود داره این کار باشه. وظیفه یا شأن دیگر ولی امر تصدی الحسبه و شؤونها. ولی امر حسبه رو خود باید بر عهده بگیرد و شؤون و اطراف قضیه رو باید پیگیری کند. قهرمانی احتیاج به یک نهاد داره. حال شؤون و تکالیف تقتضی تأسیس دائرة مناسبه تعنا به تمشیت امور تمهد تحقیقها. این شؤون و این تکالیف اقتضا می کنند که یک دائره تأسیسش دائره وسیع و جامعی که مناسب باشه که این عناصر و این آحاد افراد اینها در سالات در واقع دائره تأسیس بشود که این امور رو امور مربوط به حسبه رو مدیریت کنه، نیرو جذب کنه، مأمورین رو به گماره به عنوان محتسب، رؤسای بخشا و واحدهای اینجا نیرو میخواد و امثال اینجور قضایا. وظیفه دیگه تخفیف العقوبات او تعلیقها او العفو عنها بود که نوشتیم ها به شؤون و تکالیف تختزی تأسیس دائره مناسبه تونا به تمشیت امور مختلفه تمهد تحقیقها، تحقیق هذل وظائف یعنی تخفیف العقوبات او تعلیقها او العفو عنها. خب از شود که باز وظیفه معلومه که برای این کار ما یه دستگاه لازم داریم، تشکیلاتی لازم است که اگر کسی باید عقوبت ببینه، اگر مجرمی محکوم شد تعلیق بشه، اگر لازم عفو بشه، این سن کارها در مجموع کارهایی که ولی امر باید بر عهده داره و سازکار لازم داره. سازکارش هم نهادسازی است و نهادهای متخصص این قضایا باید به وجود بیاد. قضایا تخفیف العقوبات او تعلیقها او العفو عنها. وظیفه هفتم اصدار العفو العام حسب المصالح و ظروف المقتضیه. این ممکنه بگیم احتیاج به سازمان و دفتر دستک نداره، بررسی است که انجام میگیره از مجرمین، سبک سنگین میشه اونا که جرمشون احیانا سبکتره به نحوی باشون برخورد میشه، اونا که جرمشون سنگینتره به نحوی، اونا که طولانی مدت تحمل کیفر کردن یه جور، اونا که جدیدن محکوم شدن و تازه کیفرشون تازه آغاز شده یه جور. به هر حال این تخفیف العقوبات و تعلیقها و العفو عنها کلی کار مطالعاتی داره و احتیاج داره که یک دستگاهی عهده‌دار این هم بشه. وظیفه دیگه اصدار العفو العام حسب المصالح و ظروف المقتضیه است که این ممکنه نیاز به نهادسازی نداشته باشه، چون کاری است که گاه اتفاق میفته و یک بار برای همیشه، خیلی مقدمات و مؤخرات و مقررات و مؤخرات نداره. باز وظیفه دیگه تفتیش عن مظالم موظفی السلطات الحکومیه. یکی از وظایف که ولی امر در حوزه قضا داره، جنس قضا، این است که موظفین و عمال سلطات حکومیه رو باید تحت نظر داشته باشه، باید مواظب سلوکات رفتارها اونها باشه. یه طبعا باید پیوسته نظارت کنه بر اوضاع اینها موظفین و به اصطلاح کارکنان. حال شأن و تکلیف یقتضی تأسیس مؤسسه کبیره و مناسبه و فائقه. به هر حال یه دستگاه مسلطی لازمه، یه مؤسسه بسیار پر امکان و پر توان و پر اختیاری لازم است که نظارت بر مظالم و موظفین و کارمندان و کارکنان و کارگزاران حکومت اینا تحت نظرشون کنترل بشن، تفتیش عن مظالم موظفی السلطات الحکومیه. نوشتیم هذا الشأن، التکلیف یقتضی تأسیس مؤسسة كبيرة وفائقة تعنى بتمشية أمور مختلفة في هذا المجال تمهد تحقيقها. خب این هم در واقع یک وظیفه به برایندش دیگه. وقت جلسه درس سپری شد، بالا جلسه بعد ممکنه که احیانا ادامه اقتضاعات این اختیارات و وظائف رو بررسی کنیم و به نهادهایی که لازم است به وجود بیان باز هم اشاره کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و القاهرین.